سلام و روز بخیر. نوبت صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت و رهبران سیاسی افغانستان تا هنوز هم روی ترکیب یگیت که در هفته آینده با طالبان در قطر گفتگو خواهد کرد به توافق نرسیدند. هندوستان امروز شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی است که تا بیش از یک ماه دیگر دوام خواهد کرد. جزئیات همین موضوعات، گزارش‌های دیگر و برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را در جریان برنامه می‌شنوید. اما اولتر از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نخست سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان امروز به شهر میمنی ولایت فاریاب رسید. کرکت افغانستان تا دو هفته دیگر ترکیب تیم ملی را برای مسابقات جام جهانی اعلان می کند و ایالات متحده امریکا گفته است فشارها بر ایران را افزایش خواهد داد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به شهر میمنه رسید. ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه در این مورد گفت محمد اشرف غنی به منظور دیدار با آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر به میمنه رفته است. در این اعلامیه همچنان گفته شده که در جریان سفر رئیس جمهور چندین پروژه عامل منفعه افتتاح می شود و همچنان رئیس جمهور با اقشار مختلف مردم دیدارهای خواهد داشت. پیش از این احمد جاوید بیدار سخنگوی ولی فاریاب گفته بود که در طی سفر رئیس جمهور غنی به این ولایت چندین پروژه به شمول شفاخانه صد بستر میمنه و هتل شهرداری که کارشان تکمیل شده افتتاح می شوند و همچنان به گفته او برخی از پروژه های دیگر از جمله کار روی ساختمان مجتمع فرنگی غلام محمد میمنگی نیز آغاز خواهد شد. با اینکه تدابیر شدید امنیتی برای سفر رئیس جمهور غنی در ولایت فاریاب اتخاذ شده، اما عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب صبح امروز به رادیو آزادی گفت طالبان مسلح دیشب از چندین استقامت بالای فاریاب حمله کردند که عملاتشان از سوی نیروهای امنیتی افغان عقب زده شد. او همچنان گفت که در درگیری دیشب به دو طرف تلفات وارد شده، اما شمار تلفات را شریک نساخت. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. در سال جاری میلادی بیش از 100,000 مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشتند. عبدالباسط انصاری سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با اشاره به عودت مهاجرین از ایران گفت
هم از نگاه تعذیراتی که از جانب ایالات متحده آمریکا به وجود آمد و به این ترتیب مشکلات دیگه که فرارا داشتند، اونا ناگزیر شدند که به کشور بر بگردند. البته همه از اینها در مشکل قرار نداشتند، علاقمندی به بازگشت به کشور خودشان هم عامل اساسی بوده میتونه.
در گزارش سازمان بین المللی مهاجرت که دیروز نشر شد، تعداد افغانهایی را که از ماه جنوری تا کنون از ایران به افغانستان بازگشتند 100,347 تن و شمار کسانی که از پاکستان به افغانستان برگشتند را 5,582 تن تخمین شده است. قرار است ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان برای مسابقات جام جهانی تا دو هفته دیگر اعلان شود. در حال حاضر تعداد از ورزشکاران کرکت افغانستان مصروف تمریناتشان در افریقای جنوبی اند و اکثر بازیکنان تیم از میان امینها انتخاب خواهد شد. گلبدین نایب کپتان بازی‌های یک روزه یا وندی کرکت افغانستان برای رادیو آزادی گفت
دلته مونږ اوس لوبیم دی شپګلوبی لرو مونږ سره دی لوب سره کتلو سره به مونږ 15 کزیز لوبډړه به اعلانو چې هغه په دریستان تاریخ یا سلستان تاریخ باندې کرکټ بورډ اعلانوي.
مسابقات جام جهانی کرکت از 30 ماه می الی 20 جولای در ویلز و انگلستان صورت می گیرد. 3 هفته قبل از این مسابقات تیم کرکت افغانستان سلسله از بازی های دوستانه را در انگلستان و اسکاتلند انجام خواهد داد. اکنون هم از منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا میگوید فشارها بر ایران را افزایش می‌دهد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز در مجلس سنای آمریکا گفت او میگوید من به مردم آمریکا اطمینان می‌دهم، به جهانیان اطمینان می‌دهم که رئیس جمهور ترامپ به افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌دهد تا روشان تغییر کند. این اظهارات آقای پامپیو یک روز بعد از آن صورت گرفت که حسن روحانی رئیس جمهور ایران 20 زنجیره سنترفیوژ های IR6 را افتتاح کرد و همچنان هشدار داد که اگر واشنگتن به فشارهایش ادامه دهد، سنترفیوژ های پیشرفته IR8 را نیز تولید خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا اخیراً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در لیست سیاه شامل ساخت. و امروز 11 اپریل انتخابات پارلمانی در هندوستان آغاز می شود. این انتخابات برای احراز 543 کرسی پارلمان هند در 7 مرحله صورت می گیرد و الی 19 ماه می سال جاری ادامه خواهد یافت. شمارش نهایی آرا به تاریخ 23 ماه می صورت می گیرد و در همان روز اعلان خواهد شد. به گفته کمیسیون انتخابات هند، در انتخابات سال 2019 میلادی حدود 900 میلیون تن واجد شرایط رای دهی محسوب می شوند که حدود 84 میلیون افزایش را نسبت به سال 2014 میلادی نشان می دهد. نو 6 دقیقه صبح به وقت کابل شد. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی می شنوید. حکومت و رهبران سیاسی افغانستان تا کنون هم روی ترکیب یکایت به توافق نرسیدند که قرار است هفته آینده در نشست بین الافغانی قطر با طالبان صحبت کند. توقع مردم از این هیئت که به قطر سفر خواهد کرد چیست؟
باید نمایندگی از ملت افغانستان کنند. نظریات ملت افغانستان باید اونجا مطرح کنند.
مشکل را باید حل کنند. در نتیجه برسند مردم یک آزادانه زندگی کنند.
در کنار ناامنی ها، کمبود مکاتب در بغلان مانع رفتن هزارها دختر به مکاتب شده. جزئیات تا دقایق دیگر. در جریان این برنامه همچنان در مورد یک خانم برایتون جزئیات میتیم که پس از مرگش روشن شد اعضای بدنش در جاهای درست آنها قرار نداشتند. گزارش های دیگر نیز داریم و در مسائل منطقه و جهان از انتخابات پارلمانی هندوستان که امروز آغاز شد برایتون گزارش داریم. همزمان با این انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات هندوستان نشر یک فیلم در مورد زندگی نرندرا مودی را ممنوع اعلان کرد. و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفته و حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
زمینی خوب مساعد به خاطر نمایش تئاتر بر مردم و تماشا کردن از او و ما آزادانه با فامیل خود می رفتیم. و
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز 22 ماه عمل 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 11 ماه اپریل 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طوری که پیشتر هم گفتم، تا هنوز هم حکومت و رهبران سیاسی افغانستان روی ترکیب هیئتی که در هفته آینده با طالبان در قطر گفتگو خواهد کرد به توافق نرسیده است. به گفته عبدالهادی ارغندیوال، یک عضو شورای مصالحه افغانستان، تا چند روز دیگر هیئت اعلام خواهد شد. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، نقش حکومت افغانستان در این هیئت بزرگ خواهد بود. اما طالبان گفتند که به این هیئت به چشم نمایندگان حکومت افغانستان نمی نگرند. آرش امایون جزئیات بیشتر می دهد.
حکومت افغانستان و رهبران سیاسی این کشور تا هنوز هم روی ترکیب هیئت به موافقت نرسیدند که در هفته آینده در قطر با طالبان گفتگو خواهد کرد. آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول عبدالهادی ارغندیوال، یک عضو شورای مصالحه افغانستان، می نویسد که گفته است نتیجه نشست روز چهارشنبه این بود که به گفتگوهای بیشتر در این مورد نیاز است. یک منبع حکومت افغانستان که از افشای نامش خودداری کرده است به رادیو آزادی گفت، بر علاوه سایر موضوعات از تدویر انتخابات به حیث یک خط سرخ در مذاکرات صلح با طالبان یاد شده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت، حقیقت این است اگر در افغانستان از هر کسی پرسیده شود که اولویت چیست، برایتان خواهد گفت که صلح و امنیت. اما در بخش صلح و امنیت به کجا رسیده ایم؟ تا اکنون طالبان موافقت نکردند که با حکومت افغانستان و سایر رهبران سیاسی در مورد آینده کشورشان صحبت کنند. ما باید منتظر انتخابات باشیم تا همچو چیز شود؟ جواب من منفی است. برمک پژواک کارشناس ارشد مسائل افغانستان و آسیای میانه در اینستیتوت صلح واشنگتن به این باور است که انتخابات صورت خواهد گرفت. اما اگر کدام موافقت مهم صلح بین افغانها صورت بگیرد، احتمال دارد که انتخابات به تعویق بیفتد. اگر آنها با هم گفتگو کنند و مشترکاً به این تفاهم برسند که انتخابات را برای فعلاً به تعویق انداخته و شرایط را برای صلح آماده می سازند، در آن صورت احتمال دارد که انتخابات به تأخیر افتاده برای صلح تقدم داده شود. قبلا قرار بود که گفتگوها بین هیئت افغان و نمایندگان طالبان در اوایل هفته آینده در قطر دایر شود. اما این گفتگوها برای 5 روز به تأخیر افتاد و روز جمعه هفته آینده در شهر دوحه آغاز خواهد شد. به گفته آقای ارغندیوال، رهبری شورای مصالحه افغانستان در 3 الا 4 روز آینده ترکیب هیئت خود را مشخص خواهد ساخت. طالبان قبلا گفتند که به این هیئت با چشم نمایندگان حکومت افغانستان نمی نگرند، اما آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد که نقش حکومت افغانستان در این هیئت بزرگ خواهد بود. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه به مجلس سنای آمریکا گفت حکومت افغانستان در مذاکرات صلح نقش مرکزی را خواهد داشت.
سران حکومت و چهره‌های برجسته سیاسی که اعضای شورای رهبری مصالحه‌اند دیروز در دومین نشست این شورا فیصله کردند که مذاکرات بین‌الافغانی در قطر به تاریخ 19 اپریل برگزار شود. قرار بود اعضای این شورا در جلسه دیروز خود ترکیب هیئت مذاکره کننده با طالبان را نیز تعیین کنند، اما مسئولان گفتند که اعلام نام‌های اعضای این هیئت هفته آینده صورت می‌گیرد. اینکه توقع و خواست مردم از هیئت مذاکره کننده که قرار است با طالبان در نشست بین الافغانی قطر صحبت کنند چیست، با چند تن صحبت کرده ایم که با هم میشنویم.
آصف شهزاد هستم، یکی از باشنده های شهر مزار شریف. نماینده هایی که قرار است به نمایندگی از ملت افغانستان به قطر برن و از ملت افغانستان نمایندگی کنن، اولا خو معلوم نیست که اینا در مذاکرات اشتراک داشته باشن یا نه، و دوما اگر اشتراک داشته باشن باید نمایندگی از ملت افغانستان کنن، نظریات ملت افغانستان باید اونجا مطرح کنن.
باید حداقل ایج که نمی بود، حداقل یک 10 نفر باید خانم ها دید موجود می بودن تا به اصطلاح از طرف خود دولت نه از طرف احزاب، که مستقیما نمی مشکلاتی که فعلا خانم ها دوم دوچار هستن و تشویش هایی که وجود داره امنو باید کشت مرفو بشت.
همه تصمیح سول هست، مشکل ها باید حل کنن، در نتیجه برسن مردم یک آزادانه زندگی کنن. توان اگر نتیجه نداد افغانستان در بوران میره، عجیب ترتر میشه، رسوا میشه دیگه بالاخره.
نام عبدالقدوس است. والا ما به می امید هستیم که نتیجه بده و مردم در فضای صلح آرامی زندگی بکنه. ما به می امید هستیم. خواستمون از طالبان این همی است که بیایه به پروسه صلح پیونده و از کشت و کشتار و قتل و قتال دست بکشن.
من امیر شریف هستم، یکی از شهروندای بامیان، یک فعال فرهنگی اجتماعی. تا زمانی که لجام مذاکرات صلح در دست طالب و یک طرف دیگه یک از قدرت‌های جهانی یا 2 تا 3 تا قدرت‌های جهانی باشه و نمایندگی افغانستان و دولت افغانستان را و هیئت افغانی را نادیده بگیرن، این قضیه همچنان مایه نگرانی هست و ما نمیتونیم خیلی امیدوار باشیم.
نظریات برخی ها را در مورد هیئت که قرار است از سوی حکومت و احزاب سیاسی برای نشست بین الافغانی قطر تعیین شود شنیدید. نظر شما در این مورد چیست؟ به شماره 818 پیام بفرستید.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
همانطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به شهر میمنه رسیده. ارگ ریاست جمهوری با نشر یک اعلامیه گفته که محمد اشرف غنی به منظور دیدار با آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر به میمنه رفته است. امین اکرون اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب در یک تماس تلفنی با خود دارم، ازش بیشتر جزئیات میپرسم. کرم صاحب سلام، خوش آمدی به برنامه. جزئیات سفر رئیس جمهور افغانستان به فاریاب تا کنون چیست؟
تشکر. من سلام و عرض ادب دارم به شنونده های رادیو آزادی و همچنان بر شما. قسمی که گفته شد، امروز رئیس جمهور غنی وارد شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب شده است و همچنان قبل از این مقام های محلی بخصوص سخنگوی والی فاریاب احمد جاوید بیدار، سخنگوی والی فاریاب، بخشی از برنامه های سفر رئیس جمهور را برای آزادی گفته بود که به شمول گذاشتن سنگ تهداب مجتمع فرهنگی غلام محمد میمنگی و همچنان سنگ تهداب شبکه آبرسانی و همچنان افتتاح شفاخانه نسایی و ولادی و همچنان گفته شده است که در این سفر قرار است رئیس جمهور غنی با سیلاب زده های اخیر در این ولایت دیدار بکند.
بله کرم صاحب، ارگ ریاست جمهوری گفته که رئیس جمهور با اقشار مختلف مردم هم دیدارهای خود داشت. این دیدارها آغاز شده تا کنون؟
بله دقیقا، قرار است امروز به همراه جامعه مدنی و همچنان متنفذین قومی در این سفر خود دیداری داشته باشند. گفته شده است که اینطور و همچنان در فیلم هم طبق اطلاعاتی که برای ما رسیده است همراه جامعه مدنی نشست دارند. هنوز جزئیات نشستشان برای ما گفته نشده است و همچنان برای خبرنگاران محلی که در این ولایت هستند اجازه دنبال جزئیات سفر آقای غنی تا هنوز داده نشده است.
خب شما خودتان در محل هستین، تدابیر امنیتی در شهر میمنه از چه قرار است؟
بله دقیقا، تدابیر امنیتی از دو روز به این سو به شدت اتخاذ شده است و همچنان شب گذشته طالبان مسلح از سمت استقامت بالای شهر میمنه حملاتی داشتند. سخنگوی پلیس فاریاب در این مورد گفته که در حملات طالبان توسط نیروهای امنیتی افغان عقب زده شده، اما تلفات به هر دو طرف طبق گفته سخنگوی پلیس فاریاب به هر دو طرف تلفاتی وارد شده است که هنوز آمار مشخص در این مورد ارائه نکردند.
بسیار زیاد تشکر. اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی را از فاریاب با خود داشتیم، جایی که رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به مرکز آن شهر میمنه رسید. ارگ ریاست جمهوری گفته که محمد اشرف غنی به منظور دیدار با آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر به میمنه رفته و همچنان در جریان سفر چندین پروژه عامل منفع افتتاح می‌شود و رئیس جمهور با اقشار مختلف مردم نیز دیدارهای خواهد داشت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. در کنار ناامنی ها، کمبود مکاتب در بغلان مانع رفتن هزارها دختر به مکتب شده. یکی از این مناطق که دی نمیتونن دخترها به مکتب برن، ولسوالی دوشی از این ولایت است که مردم میگه دخترایشان بعد از صنف ششم از ادامه تحصیل محرومند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از بغلان گزارش را در این مورد فرستاده.
قدریه یکی از فارغان صنف ششم مکتب ابتدائیه دهن لرخواب ولسوالی دوشی که به دلیل نبود لیسه یا متوسطه از ادامه تحصیل بازمانده است میگوید از این که لیسه ندارند سالانه صدها دختر مانند او از ادامه تحصیل بازمانده اند و میمانند.
جناب محترم وزیر صاحب معرف و رئیس صاحب معرف، شکایت دارم. در منطقه ما در دهن لرخواب در حدود 1200 خانه زندگی میکند. به تعداد 800 نفر شاگرد طبقه اوناست از مکتب بعد از دوره ابتدائیه کاملا محروم هست. مکتب متوسطه لیسه هیچ وجود ندارد.
ستوده دختری دیگری از این محل که اونیز از ادامه تحصیل بازمانده است میگوید:
از مکتب ابتدایی دان لرخاوس 2 سال میشه که ما فارغ شدیم از سنف 6. بخاطر از اینکه را دور است لیسه از ما دور است، هیچ نمیتونیم مکتب برسیم. مثل ما هزاران دختر هستن که قسم از مکتب از تحصیل دور ماندن. وزیر معارف و رئیس معارف داد میزنه که ما برتون لیسه جور میکنیم، اما هیچ کدامشان طالب داد ما نرسیدن و گفتیشان عمل نکردن.
و این دیگری مریم نام دارد و میگوید آنها نیز حق تحصیل دارند و از اینکه از آن محروم شده اند نمیدانند چه چاره کنند.
ما هم انسان هستیم، چرا دولت به ما یان متوجه نمیشود؟ ما مکتب میخواهیم به خاطر که زندگی ما با تعلیم و تربیت نیاز دارد.
حاجی حسام الدین و نصیر احمد نصیری از اولیای این شاگردان میگویند در ایلرخواب شامل 1200 فامیل است و نزدیکترین لیسه به آنها لیسه کلگه است که 12 کیلومتر راه پرخطر فاصله دارد و از همین رو هزاران دختر از آنها که توانی رفتن به لیسه های دور را نداشتند از ادامه تحصیل باز ماندند.
تا سنف 6 دختران ما دوجه درس میخوانند طبق اونوس، بعد از اون هم تو به سرنوشت میشن چون که لیسه نیست.
دخترای ما تا سنف 6 میخوانند، بعد از اون محروم است به خاطر از اینکه دیگه اوج لیسه نیست. لیسه او کلگه است دیگه، او بسیار دور است از ما، فاصله زیاد داره. بخی که اما ایج نباشه تقریبا 8000-7000 دخترها از تعلیم باز مانده. تقاضای ما اینمی است که دیگه باید یک لیسه در اوجه ایمار شود با وجه درست، دخترها دیگه اوجه بیاد درس بخونه.
این مردم با آنکه از تلاش‌های زیاد و ناکام در جهت ایجاد یک لیسه دختران سخن می‌گویند، اما عبدالقادر رسولی معاون تدریسی ریاست معارف بغلان می‌گوید تا هنوز درخواستی از این مردم دریافت نکرده و اگر چنین مشکلی وجود داشته باشد حتما به آن رسیدگی خواهد کرد.
لایحه‌ای که به ما آمده مطابق از اون لایحه باید حداقل لیسه تا 5 کیلومتر راه یک لیسه با دیگر لیسه دورتر هستند. همون لایحه را ما تطبیق میکنیم که ایجاب بکنه. ما برشان مکتب لیسه، ما زیادتر مکاتبی داریم که عملا اگر بس نداریم در داخل تشکیلش لیسه ساختیم، اما زیاد مکاتب است یا تقاضا بکنن ما هیئت رایی میکنیم، ما در خدمت برشان ایجاد میکنیم.
باید گفت این تنها دختران در ایلرخواب ولسوالی دوشی نیستند که بنابر نبود لیسه یا متوسطه در منطقهشان از ادامه تحصیل باز مانده اند، بلکه گفته می شود در مناطق تحت کنترل طالبان نیز دختران جوان اجازه رفتن به مکتب را ندارند. افزون بر اینها حضور افراد مسلح غیر مسئول نیز در بسا مناطق ولایت بغلان سبب شده تا خانواده ها دختران جوانشان را به مکتب نگذارند. مانند ساحاتی در ولسوالی دهسلای ولایت بغلان که محمد کریم عضو شورای انکشافی ولسوالی دهسلا و مدیر یکی از مکاتب متوسطه در این ولسوالی در این مورد میگوید:
4 مکتبی متوسطه نسوان داره، اما مردم با او شوق و با او علاقه مندی که در سالهای اول این شاگرد به مکتب میفرستادن عالی کم است. از 91 ایجاد مکتب ماست تا 89 ما 3 دوره صنف 9 فارغ کردیم از اون مکتب شاگردی اوناست، ولی بعد از او شاگردای ما تا صنف 7 و 8 میرسه صنف 9 ما تشکیل نمیشه. کلان شده گرفت از ترس هراس دید مکتب آمده نمیست. به اساس ناامنی افراد مسلح غیر مسئول زیاد است.
و اما عبدالقادر رسولی معاون تدریسی ریاست معارف ولایت بغلان میگوید با همه این چالش ها شمولیت و فراغت دختران مکاتب بغلان در حال رشد است و سال به سال به تعداد معلمین زنانه و شاگردان طبقه اوناس در این ولایت افزوده می شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا دقایق دیگر در کنار فشرده خبرهای افغانستان و جهان دو برنامه هفتوار رادیو آزادی را به شما داریم که یکی حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه هاست. شنیدن آن را فراموش نکنید. اکنون گزارش را میشنوید در مورد اینکه کمیسیون انتخابات هندوستان نشر یک فیلم در مورد زندگی صدر اعظم آن کشور را ممنوع ساخته است. این فیلم جریان به قدرت رسیدن نارندرا مودی را از زمان نشان می دهد که وی در یک ایستگاه خط ریل چای می فروخت. بر اساس قانون انتخابات هندوستان نشر هر گونه موادی که کمپاین انتخاباتی پنداشته شود ممنوع است. انتخابات هندوستان امروز 11 اپریل آغاز شده و الی 19 ماه می سال جاری ادامه می یابد. آرش امایون جزئیات می دهد.
کمیسیون انتخابات هند نشر یک فیلم ساخته شده در مورد زندگی نریندرا مودی صدر اعظم این کشور را قبل از تدبیر انتخابات مانع شده گفته است که نشر این فیلم الا ختم انتخابات در هند ممنوع است. این تصمیم بعد از شکایات گرفته شد که در آنها گفته شده بود این فیلم مزیت و برتری غیر عادلانه را به حزب بهارتیا جنتا خواهد داد. حزب راستگرای بهارتیا جنتای نریندرا مودی که در انتخابات سال 2014 میلادی به طور چشمگیر بر حزب اپوزیسیون کانگرس هند برنده شده است میخواهد برای دور دوم برنده شود. انتخابات پارلمانی هند از 11 اپریل الا 19 ماه می سال جاری میلادی ادامه می‌یابد و کمیسیون انتخابات نشر این فیلم در مورد زندگی نریندرا مودی را الا 19 ماه می ممنوع ساخته است. بر اساس قانون انتخابات هند نشر هر گونه مواد که مواد کمپاین انتخاباتی پنداشته شود ممنوع است. این مواد اعلانات، فیلم‌ها، حتی نشر مواد از طریق شبکه‌های اجتماعی را شامل می‌شود مگر آنکه قبلاً تایید کمیسیون انتخابات هند گرفته شده باشد. کمیسیون انتخابات هند بزرگترین انتخابات دموکراتیک را در جهان سازماندهی می‌کند و حدود 900 میلیون تن افراد واجد شرایط رایدهی برای نامزدان رای می‌دهند که برای احراز 543 کرسی پارلمان هند با هم رقابت می‌کنند. به گفته کمیسیون انتخابات هند در انتخابات امسال تعداد افراد واجد شرایط رایدهی حدود 84 میلیون افزایش را نسبت به سال 2014 میلادی نشان می‌دهد. به گفته کمیسیون انتخابات هند نشر فیلم در مورد زندگی نریندرا مودی توانایی بالقوه تغییر سطح مبارزات را در جریان انتخابات دارد. حزب کانگرس هند روی تبلیغاتی بودن این فیلم و ممانعت از نشر آن در این مقطع زمانی پافشاری کرده گفته بود که این مبارزه حقوقی را بستر محکمه آن کشور خواهد کشانید. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس در این فیلم جریان صعود بر اریکه قدرت نریندرا مودی رهبر ملی گرای هند از زمان تصویر شده است که وی در یک ایستگاه خط ریل چای می‌فروخت. انتخابات هند در 7 مرحله صورت می‌گیرد و شمارش نهایی آرا به تاریخ 23 ماه می صورت خواهد گرفت و در همان روز اعلان می‌شود. برای تدبیر انتخابات تدابیر شدید امنیتی در سرتاسر هند گرفته شده است.
تشکر که برادیو آزادی استید. از 25 سال از قتل عام رواندا می گذرد. این قتل عام جان تخمیناً 800 هزار تن را گرفته بود. اکنون یک نهاد مددرسان مکان ساخته برای خانواده های قربانیان و مرتکبین نسل کشی. یوگن اوسیمانا از صدای امریکا گزارش تصویری را در این مورد ساخته که فشردیان را از مقیم نایب می شنوید.
25 سال از قتل عام رواندا می گذرد. ظرف 100 روز تقریبا 800 هزار تن در این کشور افریقایی کشته شدند. لویز یوامانگو در سال 1994 میلادی 22 ساله بود که افراد قوم هوتو با قتل عام افراد قوم توتسی در رواندا آغاز کردند. 8 تن از بستگان خانم لویز هم کشته شدند. مقام ها مردی را که پسر کاکای لویز را کشته بود زندانی کردند. در آن انگام او از برادرش که محافظ زندان بود خواست که انتقام بگیرد. لویز میگوید:
فهرست زندانیان را که باید بکشد به او دادم، به او گفتم برو نقشه بکش و آنان را به انجام کار معمول بیرون ببر. پس از بیرون رفتن آنان را تیرباران کن، سپس بگو آنان فرار میکردند.
اما برادر لویز از قتل زندانیان ابا ورزید. در سال 2007 میلادی سپرین ماتابارو، مردی که پسر کاکای لویز را کشته بود، نه تنها که از زندان رها شد بلکه امسایه او هم شد.
آن پسر کاکای لویز را که کشتم او را در جنگل یافتیم که میخواست فرار کند و از فرط گرسنگی به زمین افتاد. او را گرفتم و با ساطور دوباره زدمش، سپس او مرد.
ماتابارو با کشتن دست کم 3 توتسی دیگر هم اعتراف کرده است. او یکی از 10,000 نفری است که در بخشی از تلاش‌های مصالحه پس از نسل کشی سال 1994 در رواندا مورد حفق قرار گرفت. اما نقل مکان به دهکده‌ای که خانواده مقتول در آن زندگی می‌کند منجر به ترس از خشونت بیشتر شد.
به خاطر همان ترسه که با آن زندانی بودیم، پس از ورود به دهکده هم نگرانی های مشابه داشتم. اما کس دیگر به من می گفت که حرف ریاست جمهوری به تو در آشتی کمک خواهد کرد. از فرزندانم که به دیدنم در زندان می آمدن می پرسیدم که آیا توتسی است با هوتو صحبت کند. اما فرزندانم مرا تسکین می دادند و می گفتند اوتوها و توتسی ها یک جا می نوشند و حتی ازدواج می کنند.
در واقع مرتکب قتل عام و قربانی روی داد سرانجام دوست شدند. لویس بیشتر گفت
پس از آن که طلب بخشش کرد به من در مورد جایی که جسد پسر کاکایم را گذاشته بود حکایت کرد و من درک کردم که تمام جسدها را در همان جایی که او می گفت باشند دفن کرده بودیم. من احساس راحتی کردم چون که ما هرگز وفات یکی از بستگان خود را نمی پذیریم تا اینکه برای او یک مراسم مناسب و شایسته تدفین برگزار نشده باشد.
یک گروه مذهبی در رواندا مکان ساخته به نام دهکده وحدت و آشتی که 110 تن از خانواده های متاثر شده از نسل کشی مانند خانواده های ماتابا رو یو و مانگو رو در خود جا داده است.
نونیم صبح با وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به شهر میمنه رسید. ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته که محمد اشرف غنی به منظور دیدار با آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر به این شهر سفر کرده است. قرار است ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان برای مسابقات جام جهانی تا دو هفته دیگر اعلان شود. در حال حاضر تعداد از ورزشکاران کرکت افغانستان مصروف تمریناتشان در افریقای جنوبی هستند. ایالات متحده آمریکا میگوید فشارها بر ایران را افزایش می‌دهد. امروز 11 اپریل انتخابات پارلمانی در هندوستان آغاز شده است. این انتخابات برای احراز 543 کرسی پارلمان هندوستان در 7 مرحله صورت می‌گیرد و الی 19 ماه می سال جاری ادامه می‌یابد و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و حزب لیکود وی راه را برای پنجمین دوره قدرت در آن کشور هموار کردند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، تشکر از همراهیتان. تا دقایق دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما پیش از اون گزارش جالب داریم. چی فکر میکنین؟ آیا جگر شما در جایی هست که باید باشد؟ یا مثلا کلیه های شما واقعا در جایی قرار دارن که باید قرار داشته باشن؟ روزمری بنتلی یک زن امریکایی بود که تازه بعد از مرگش معلوم شد بغیر از قلبش دیگر همه اعضای وجودش در جاهای نادرست قرار داشتن، ولی بان هم توانست یک زندگی عادی داشته باشه و حدود 100 سال زندگی کنه. زرغونه منگل جزئیات دارد.
روزمری بنتلی یک آبباز خوب بود. 5 طفل را بزرگ کرد. همسرش را که مالک یک مغازه خوراک فروشی بود در کارها کمک می کرد و 99 سال زندگی کرد. بعد از مرگ این خانم پرکار و فعال معلوم شد که بغیر از قلبش تمام اعضای دیگر بدن وی در جاهای غلط قرار داشتند. این خانم قبل از مرگش توصیه کرده بود جسدش برای تحقیقات طبی به پوانتون علوم طبی اورگان داده شود و چنین هم شد. مواصلین طب که بالای جسد او کار می کردند حقایق حیران کننده را دریافتند. نتایج کالبد شگافی این زن 99 ساله که در همین هفته در یک کنفرانس آناتومی به معرفی گرفته شد حیرت انگیز بود، مخصوصا با در نظر داشت این که این زن با وجود آن که اعضای بدنش در جاهای نادرست قرار داشتند توانست حدود 100 سال زندگی کند. پوهنتون علوم طبی اورگان می گوید مردم با داشتن چنین حالت غیر عادی مشکلات جدی صحی داشته می باشند یا نحوه از معلولیت در جسمشان دیده می شود، ولی روزمری بنتلی کاملا عادی و صحتمند بود. کامرون واکر یک استاد و محقق پوانتون پورتلند می گوید شاگردانش سال گذشته بالای قلب یک فرد مرده کار می کردند و دریافتند
که رگهای قلب متفاوت بود. وقت جسد را شگفتند، دریافتند که اعضای بدن همین انسان در جاهای غیر عادی قرار داشتند و همین رگهای غیر عادی قلب به نحوه به طور عادی با آنها خون پمپ میکرد. کامرون واکر در یک مصاحبه تلفنی با اسوشیتد پرس گفت متحیر و مشتاق به کنجکاوی بیشتر شد، زیرا با یک معجزه طبی مواجه شده بود و شاگردانش هم احساس مشابه داشتند. پوهنتون طبی اورگان می گوید از هر 22,000 انسان یک تن آنها امکان دارد با چنین حالت صحی متولد شود، ولی اکثر آنها تا حد اعظم 73 سال زندگی می کنند، ولی روزمری بنتلی توانست 99 سال زندگی کند. بنتلی که در منطقه مولالا در 40 کیلومتری پورتلند زندگی می کرد، زندگی عادی داشت و به گفته دخترش لویس هالی، یگانه مشکل صحی که اخیراً از آن شاکی بود آرتروز یا درد مفاصل بود، که آن هم برای یک فرد 99 ساله چیز غیر عادی نیست. ولی گفته می شود در طول عمر خانم روزمری بنتلی نشانه های کوچکی از عدم موجودیت اعضای بدن در جاهای اصلی خودشان دیده شده بود. مثلا زمانی که بنتلی می خواست در 50 سالگی رحمش را دور کند، باید اپندکس وی هم دور می شد، ولی دکتران اپندکسش را نیافته بودند. لویس هالی دختر بنتلی می گوید چند سال پیش زمانی که دکتر جراح می خواست کیسه صفرای مادرش را دور کند، دریافت که این عضو بدن کاملا در سمت مخالف جایی که باید قرار می داشت موجود بود. هالی دختر روزمری بنتلی می گوید خرسند است که وجود مادرش معجزه و عجایب موجود در جسم انسانها را نشان داد. هالی با تبسم بر لب می گوید اگر پدرم در مورد وضعیت درون وجود مادرم می دانست، یقیناً که گاه گاه آزارش می داد.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. خوشحالیم که با یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری با شما هستیم. در برنامه حاضر در مورد حق تعلیم و تربیه یا آموزش بحث می شود و مهمان ما در این بحث آقای رحمان علی جاوید، هماهنگ کننده ملی بخش های آموزش حقوق بشر دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای جاوید، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم.
تشکر، سلام ما را هم شما بپذیرین.
خب میشه آقای جاوید در آغاز یک تعریفی داشته باشیم از شما در مورد حق آموزش؟
خب حق آموزش همان گونه که کل ما و شما میدانیم یکی از حقهای بنیادین و اساسی هر فرد بشری است که تمام افراد بشر قطع نظر از جنس، رنگ، نژاد، زبان، مذهب، دین و سایر تعلقات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و بدون ملاحظات جغرافیایی از این حق باید بهره‌مند شود و این حق به صورت برابر و مساوی به تمام نوع انسان ارتباط میگیره.
بله.
و بنابراین چند خصوصیت را به اصطلاح بیان میکنه که اول تمام افراد بشر، یعنی قطع نظر از هر گونه تعلقات، هر فرد باید از این حق بهره مند شود. دومی که تبعیض را بر نمیتابه. سومی که این حق باید به صورت برابر به تمام افراد باید زمینش فراهم شود و دولت ها در این زمینه مکلفیت داره.
بسیار خوب. خب قسمی که میدونیم افغانستان یک کشور رو به انکشاف است، چقدر نیاز است، چقدر ضرورت احساس میشه به خاطر کسب آموزش؟
خب ضرورتش بیشتر از پیش هویداست. در تمام کشورهای دنیا حق بر آموزش یک حق لازمی و ضروری است، به حداقل به سه دلیل. دلیل اول این که انسانها استعداد بالقوه خود را از طریق آموزش و حق بر آموزش یا حق تعلیم و تربیه شکوفا ساخته میتونه. دلیل دوم این که ضرورت حق آموزش از اینجا پیداست که هر فرد در واقع آموزش یا نظام آموزش یک کشور موتور حرکت جامعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است.
بله.
سوم این که از طریق حق آموزش است که انسان ها میتونن خود از جهل و تاریکی و بدبختی و جنگ نجات بده. بله. بنابراین اینا از جمله ضروریات جدی است که باید حق آموزش برای هر فرد تأمین و تضمین شود تا انسان ها از یک طرف بتانن استعداد خودش کافا بسازه، از طرف دیگر از جهل رهایی پیدا بکنه و به سوی روشنی گام برداره، و سوم این که بتونه جامعه خود در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شکوفا بسازه.
بله. کدام اسناد بین المللی تضمین کننده حق آموزش در افغانستان موجود است و ضمانت های در قانون اساسی افغانستان کدام است؟
در این زمینه ما میتونیم اشاره کنیم به ضمانت‌های بین‌المللی که حق آموزش را به رسمیت شناخته و یک سلسله اسناد داخلی که حق آموزش را به رسمیت شناخته، همانطور که شما اشاره کردین قانون اساسی افغانستان.
درست.
در اسناد بین‌المللی حقوق بشر اولین سند و مهمترین سندی را که ما میشه از اون نام ببریم اعلامیه جهانی حقوق بشر است. اعلامیه جهانی حقوق بشر که در 10 دسامبر 1948 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، در ماده 26 اشاره میکنه که هر کس حق دارد از تعلیم و تربیت بهره مند شود. یک. دوم، تعلیم و تربیت حداقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد.
درست.
سوم، اینکه آموزش ابتدایی باید اجباری باشد و آموزش حرفه‌ای هم باید عمومیت پیدا بکنه و آموزش عالی هم باید با شرایط تساوی کامل با زمینه‌های برابر بر روی همه باز باشد و همه بتانه بنابر استعداد خود از این حق بهره مند شود. پس اینجا ما چند نکته خیلی مهم را متوجه میشیم که اول، تعلیمات ابتدایی باید عمومی باشد، و دوم این که رایگان باشد، و سوم این که حداقل تا سطوح ابتدایی آموزش باید اجباری باشد، و همچنان تعلیمات حرفه‌ای هم توسط دولت‌ها برای شهروندانش فراهم شود.
بله.
این یک سند مهم است که ما میشه به او اشاره کنیم. سند دوم، کنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در بند 1 ماده 13 این کنوانسیون آمده که کشورهای عضو این کنوانسیون مکلف است که تعلیم و تربیت را در واقع به رسمیت بشناسد به تمام شهروندانش قطع نظر از هر گونه نژاد، و باید این زمینه فراهم شود تا از طریق حق آموزش انسان ها بتانه شخصیت انسانی خود رشد بده، و این آموزش باید احساس احترام به کرامت انسانی، حقوق و آزادی های اساسی بشر را بالا ببره، و در عین حال این آموزش ها بتانه زمینه های تساهل، تفاهم، نوع‌دوستی و اصطلاح ارتباطات با یکدیگر تشویق و ترغیب بکنن.
بله.
و این ارتباطات فرا نژادی، فرا قومی، فرا دینی، فرا مذهبی باید باشد.
درست.
بنان در اینجا اشاره شده که باید تعلیمات ابتدایی رایگان باشد، اجباری باشد و همگیر باشد و همه بتانه از این حق بهره مند شوند. در قانون اساسی افغانستان ماده 43 به صراحت میگه که تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت باید تأمین شود.
بله.
دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در افغانستان تأمین تعلیمات متوسطه اجباری پروگرام مؤثر را طرح و تطبیق کنه و در زمینه زبانهای مادری را در مناطقی که با آنها تکلم میکند فراهم بسازد.
بله.
ماده 45 هم در این قسمت اشاره میکنه، ماده 46 قانون اساسی هم و ماده 47 قانون اساسی هم بر حق آموزش و تأمینات و تجهیزاتی که برای تأمین حق آموزش ضرورت است دولت را مکلف ساخته.
بله، بسیار خوب. شنونده عزیز، وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مردان مفزیده بود، زخمی ها مفزیده
بود. افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
خوش در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
خب، کدام مشکلات و چالش ها فراروی تعلیم یا آموزش در افغانستان موجود است که سد شده و مانع شده برای آموزش دختر و پسر؟
خب، یکی از مشکلات بنیادین همه مسئله رسوم و عنعنات است که با اصطلاح در یک قالب کلان اگر ما بگیریم فرهنگ مردم افغانستان است. در بسیاری از ولایت دوردست متاسفانه هنوز هم مردم متمایل نیست که بنابر رسم و رواجهایشان حتی بچه هایشان به مکتب بفرستن، چی رسد به دخترهایشان.
به
خصوص این مانع بسیار جدی است در برابر حق آموزش برای دختران. دخترها همه که سنف 8 میشه و یا بالاتر سنف 12 میشه متاسفانه از مکتب گرفته میشه. و این در واقع یک ظلم بزرگ است. مشکل دوم مشکل ناامنی است. با توجه به ناامنی های گسترده‌ای که در افغانستان وجود داره متاسفانه بسیاری ها نمیتونه بره به مکتب به صورت آزاد، بنابراین این خودش یک نوع ممانعت و مشکل ایجاد کرده. مشکل سوم خود ناآگاهی هم هست در کنار دو مشکل دیگر، که ناآگاهی سبب میشه که بسیاری از خانواده ها در مورد حق آموزش نفهمه و عمق این حق بسیار مهم درک کرده نتانه، بنابراین به جای اینکه طفلش به مکتب بفرسته خیلی خوشحال است که بفرسته برای کار بدون توجه به اینکه با آینده طفل چه اتفاقی میفته. اینا از جمله سه مشکل بسیار کلان است که بر سر راه حق آموزش کودکان افغانستان وجود داره.
خب کدام راه حل ها را شما به خاطر حل این گونه مشکلات مناسب میبینین و مکلفیت های دولت در این راستا چی است؟
خب با توجه به مشکلاتی که ذکر شد، راه حل اول میتونه ای باشه که حکومت باید در رابطه با تأمین حق آموزش مکلفیت های خود با جدیت انجام بده. اول دولت مکلفیت های خود انجام بده، اول به این حق باید با تمام و کمال احترام بگذاره، دوم از این حق حمایت بکنه و سوم این حق ترویج و توسعه بده.
بله
میتونه به اصطلاح کمک های تشویقی یا به اصطلاح راه های تشویق کننده ای را روی دست بگیره که مردم و خانواده ها بتانه فرزندان خود را به مکتب بفرسته.
بله.
مهمترین راه دیگه یا به اصطلاح راه حل سوم اینه که حکومت باید امنیت را جدی بگیره و وقت امنیت تأمین شد مردم بیشتر فرزندان خود را به مکتب بفرستن.
بله.
راه حل چهارم اینه که همه وضعیت یا کیفیت نظام آموزشی را و خود محتوای نظام آموزشی را بهتر و خوبتر بسازه که بتونه پاسخگوی نیازمندی های مردم باشه. بله. وقتی یک طفل میاد در مکتب خوب یاد میگیره، خوب رفتارش ذهنیتش تغییر میکنه و این نسبت به دیگرها بهتر و خوبتر میدرخشه، در این صورت این خودش موجب به اصطلاح تشویق و ترغیب خانواده های دیگه میشه که اولادای خود را به مکتب بفرستن. و خشونت هرگز نباید در مکتب توسط مدیر، توسط سرمعلم، توسط استادا نباید وجود داشته باشد. در صورتی که این امکانات فراهم شوه و این مشکلات به رسیدگی صورت بگیره، مردم اولادای خود را بیشتر به مکتب میفرستن.
در اخیر آقای جاوید، اگر پیامی از شما در این راستا داشته باشد.
پیام اینه که حق تعلیم و تربیت رکن مهم سعادت بشر است. ما اگر خواسته باشیم جامعه متفاوت و انسان‌های متفاوت، صلح و آرامش و امنیت در جامعه خود داشته باشیم، باید تحصیل کنیم. هیچ راه معجزه‌آسایی برای تغییر جامعه افغانستان وجود ندارد مگر از راه آموزش. پیام ما برای مردم افغانستان و به شهروندان افغانستان و خانواده‌ها این است که به هر قیمتی در هر شرایطی ولو در شرایط ناامنی اینا به مکتب برند، از حق آموزش خود باید بهره‌مند شوند. و پیام به خانواده‌ها اینه که اولادشان از مکتب نگیرند. فرستادن فرزندانشان به مکتب به این معناست که اینا روی اطفال خود سرمایه گذاری میکنه، همان طوری که در بانک سرمایه گذاری کرده باشه.
خب بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین آقای جاوید از صحبتایتون.
تشکر از شما.
خب شنونده های عزیز، ای بود برنامه این هفته. تا هفته بعد و برنامه جدید با شما خداحافظی میکنیم. وقتتان بخیر.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دو بار باخت، من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام خدمت شما شنونده های عزیز.
بگویید اسیران دیگر را موقتاً به جای دیگر انتقال ده.
آیا در مورد تئاتر می دانید؟
در وسط جنگل آتش میکردن، رقص بوفالو نامز را مانده بودن.
تئاتر در دوره های مختلف در افغانستان چی گونه بوده و اکنون از چی قرار است؟
زنده از روی تئاتر ما میاموختیم. اصلا آدم نمی فهمد که تئاتر چی است.
هنرپیشه های تئاتر و مسئولان در مورد تئاتر چی میگویند؟
تار دیکور نصب میشد و ما میتونیم همزمان تار صحنه نمایش در اونجا اجرا بکنیم.
مشکلات زیاد است، در صدد ایستیم که فعالیت های ما با صورت اساسیش پیش بره.
با این موضوعات درب این برنامه را میگوشاییم. در آغاز از تاریخچه تئاتر در جهان و افغانستان یادآوری میکنیم. بعد از آن نظریات شماره از هنرپیشه ها را در مورد تئاتر بشنوید و در اخیر مصاحبه هم در این رابطه برایتان تقدیم میشود. من فوزیه نوری هستم و حال توجه کنید با گزارشی که همکارم شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده و برایتان ارائه میکند.
نیروهای ملی و داوطلب بسیج کردند و به امر شاه
تئاتر واژه یونانی است که در لغت به معنای دیدن چیزی و در تعریف به معنای مشکلات مردم و مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک جامعه می باشد. تاریخ نویسان ظهور تئاتر را به یونان قدیم ارتباط می دهند که در آن زمان تئاتر به عنوان هنر ارزنده، راهنما و رهگشا تبارز کرده و از این هنر در جشنهایی که در یونان باستان رسم بود استفاده می شد و در نمایش های آن روزگار اسطوره ها، افسانه ها، داستان های اجتماعی، انتباهی به خوانش گرفته می شد و کسانی که این داستان ها را می خواندند از خود حرکاتی در می آوردند که شکل نمایش را به خود می گرفت. ظاهر سنگر نویسنده و کارگردان تئاتر و مسئول مؤسسه فرهنگی هنری آبی می گوید زمانی که برای اولین بار تئاتر به میان آمد وقتی بود که انسانهای اولیه در مغاره ها زندگی می کردند و آنان به خاطر ترس از حیوانات لباس مخصوصی پوشیده و به یک نوع رقص و حرکات می پرداختند.
اینا معمولا یک مراسم ایجاد کرده بودند که در وسط جنگل آتش می کردن، رقص بوفالو نامزد را مانده بودند. بوفالو یک حیوان وحشی است، سر شوخ است، باز یک تعدادش گرد آتش رقص و پایکوبی می کردن که حیوانات از جنگل متوجه زیاشو بیر وارا شکار کنند. که سالها گذشت و یک انسان پیدا شد، این قصه کلا به کلا انتقال پیدا کرده بود را آمد در قالب تمثیل به مردم نشان داد که در قبل اینی کارا را میکرد اجداد ما. اینجا بود که احساس کردن که نه، یک چیزی است به خاطر دیدن به صورت زنده و انتقال و زنده کردن تاریخ و بعضی گپای دیگه تئاتر.
در افغانستان نیز مانند سرزمین های دیگر از این هنر در قالب های گوناگون استفاده شده که از آن زیر نام مسخره های دربار، مدح و مداری ها در تاریخ حضور داشته است. اما تئاتری که از آن تئاتر روشنفکری یاد شده است در زمان حکومت امیر امان الله خان پایه‌گذاری شد. سید منصور رحمانی رئیس تئاتر ملی افغانستان میگوید در ابتدا در افغانستان سادوها و خیرات طلبان به سرکردگی صاحبین قنات و جبار نقاش در بعضی مراسم ملی روی سرک ها می آمدند و نمایشات جالبی را اجرا می کردند تا اینکه این کارشان حرفه‌ای شده و رشد کرد.
یک استیج معیاری برش آباد شد که ما می توانیم از تئاتر بهار پغمان یادآوری کنیم، چون تئاتری بود که تئاتر چهارسو بود، چهار اطراف بیننده می ششتند و در بین اونم کرکترها یک سوژه را پرورش می دادند. پس آنها در دوره ظاهرشاه استیج داشتن و تئاترای حماسی کار میشد. فامیلای سایمن سبان و عسکرا در روزهای چهارشنبه بر از اونها یک نمایش آماده میشد که روحی نظامی از یا بالا بره و نام عسکری نمداری بود و کابل نمداری هم وقت فعالیت های خود داشت که هم سوژه های داخلی بود و هم نمایش های بلند خارجی نیز در اینجا به نمایش گذاشته میشد.
محمد شریف سروری یک تن از هنرپیشه و نویسنده تئاتر در مورد کارکردهایش در این عرصه میگوید
او زمانی را بر شما میگم که مرحوم حمید جلیا یکی از کسایی بودند که اونا در رشته تئاتر اولین تحصیل کرده در این رشته اونا بودند. حتی شاه اعلیحضرت میآمد، ما یک لوژ سلطنتی داشتیم که خانواده خود میدیدند و بسیار تشویق میکردند، چون تالار مناسب بود، یک استیج استاندارد داشتیم که همزمان در اون استیج چهار دیکور نصب میشد و ما میتونستیم همزمان چهار صحنه نمایش در اونجا اجرا بکنیم. استادای ما مثلا استاد علی رونق بود، مرحوم عبدالله عادل بود، استاد فراخ بود یا استاد تاج زی، اینا بودن.
به گفته آقای سروری در گذشته مردان نقش زنان را بازی میکردند و ترینا نام دختر از نواباد کابل بود که برای اولین بار توانست در نمایش به نام وفای زن بازی کند. از دیگر هنرمندان و نمایش نویسان تئاتر می توان از عبدالقیم بیست، عبدالرحمن بینا، زیا قاریزاده، محمد یوسف گوزاد، عبدالرؤوف بینوا، عبدالطیف نشار، مشعل هنریار، عبدالرحمن پژواک، حبیب اسکر، میمونه غزال، رفیق صادق، عزیزالله هدف، موسی آرزو، قادر فراخ، جان محمد پلار، مخفی کابلی، زرغونه آرام، جمیله ایمن، اسدالله تاجزی و دیگرانی که در این عرصه کار کردند نام برد. و گفته شفیقه یک تن از آنانی که در عرصه سینما و تئاتر دسترسی دارد، کسانی که در گذشته به تئاتر می‌رفتند، همه نزاکت‌ها را خود مراعات کرده و هم به فرزندانشان نزاکت‌های تئاتر رفتن را می‌آموختند. خانم شفیقه همچنان در مورد تفاوت سینما و تئاتر توضیح داده می‌گوید:
تماشاچانی که به شکل زنده حرکات و دیالوگ‌های کنجه مرد و بازار می‌شود، مستقیما برای احزان تاثیرات مثبت دارد. چون تئاتر مثل فیلم و یا هم پارچه‌های کوتاهی که ساخته می‌شود، تولید می‌شود، مثل از اونها نیست.
خانم لینا باشنده شهر کابل که در گذشته با خانواده‌اش یک جا به دیدن تئاتر رفته بود، از آن زمان قصه کرده می‌گوید:
زمینی خوب مساعد بود به خاطر نمایش تئاتر بر مردم و تماشا کردن از او، و ما آزادانه با فامیل خود می‌رفتیم و با اون نزاکت و نظافتی که مردم داشتن و نمی‌شدن در فضای صمیمی تماشا می‌کردن. چون یک چیز نو ما زنده از روی تئاتر می‌آموختیم بود. حال برعکس است که اصلا نسل جدید کس نمی‌فهمند که رفتن در تئاتر، رفتن در سینما به چه گونه و چه قسم، به کدام اخلاق و به کدام نزاکت باید باشد.
هرچند مردمان می‌گویند که اکنون افغانستان تئاتر ندارد، اما با گفته ظاهر سنگر، تئاتر جوان و امروزی افغانستان خیلی مورد استقبال و تشویق مردم قرار گرفته و تعدادی از هنرمندان با اشتیاق در این عرصه کار میکنند.
در ای اواخر برنامه را طرح ریز کردیم به نام خانه ملی هنر افغانستان که از تمام ولایت افغانستان هنرمند گرد هم شدند. طرح جور کردیم به نام خانه ملی هنر، برای رئیس جمهور پیشکش کردیم و رئیس جمهور را قبول کرد. عنقریب خانه ملی هنر افغانستان در قصر دارالامان فعال خواهد شد، ولی تشویش مرزی است که هنر هیچ وقت تجارتی نباید شد.
به همین ترتیب منصور رحمانی رئیس تئاتر کابل میگوید: در چند سال اخیر جشنواره‌های تئاتر در مرکز و ولایات این کشور دایر شده و هنرپیشه‌های ورزیده در این نمایشات نقش بازی کردند.
تا نو 8 جشنواره در افغانستان در بخش تئاتر دایر شده. در این کوشش هستیم که نهمین جشنواره تئاتر وسط ملی است را دایر کنیم. نوروز 2011 به تاجیکستان رفتیم و یک نمایش را به نام دربند بردیم که یک گوشه از زندگی رستم را تصویر کشیده بودیم. بسیار مورد توجه مردم قرار گرفت. مشکلات زیاد است. طبقه اوناس حاضر نمیشن که همراه ما فرض مثال در نمایش های تئاتری نقش بازی کنن. با وسپس با ما در صدد ایستیم که فعالیت های ما به صورت اساسیش پیش
بره. ملک اصاره لخ صورتن خواه هم ساتری است و هم برگن کردن جوانان ما به میدان جنگ است.
خب شنونده های گرامی، این که هدف از تئاتر چیست و چی تأثیرات در زندگی مردم داشته می تواند و وضعیت کنونی تئاتر در افغانستان از چی قرار است، در این مورد شمیلا جاوید مصاحبه ای را با ممنون مقصودی، یک تن از هنرپیشه های تئاتر و سینمای افغانستان انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
تان میگه که بگیرم ده این بغبان تاوت بتم تاوت بتم تاوت بتم پرت بده جنگلیا.
خب آقای ممنون مقصدی، بگوین که تئاتر چی نقشی را بازی میکنه در جامعه و چی ارزش اهمیتی دارد؟
تئاتر به عنوان یک آینه که مقابل جامعه قرار داره، هر آن چیزی که در جامعه میگذره ایره منعکس میسازه به دیگران. پس در جامعه تاریخ هست، جامعه شناسی هست، سیاست هست، کلتور هست و از همه مهمتر اخلاق هست. خانم جاوید، وقت در تئاتر یک دراما نویس یک قصه از یک نوجوان که میخواه صاحب زندگی مشترک شوه و اینا بالاخره بدنام میشن و این سبب میشه که او خانواده رو سنگسار بکنه، پس تئاتر و نویسنده این موضوع رو نوشته میکنه و ای که چی سبب شده که این جوان بدنام شون، چی سبب شده که ایا سنگسار شون. مسائل حقوقی یکی از مکلفیت های درام و تئاتر است.
خب فعلا وضعیت شخصی قرار است تئاتر به چی گونه کار فعالیتش روان است؟
آیا خانم جاوید میخواهی فریاد بزنم؟ میخواهی گریه بکنم؟ میخواهی گریبان پاره بکنم؟ وقت ما با عنوان یک بیسواد تئاتر که حد اقل آثار شکسپیر در روی استیج بازی کردیم، ما در خانه باشم و در تلویزیون های ما سریال های ترکی، هندی، امریکایی، پاکستانی و ایرانی، ای واقعا بر من مرگ نیست، بر هموطنهای مرگ نیست. ما صدا میکنم از طریق رادیو شما به مردمم و نهایتا برای وزیر کلتورم و او کسی که مسئولیت کارهای فرهنگی جمهور داره. همین چیزایی که از کشورت نشر میشه چقدر به اخلاق جامعه مفید است.
تو خبر داری که امروز صبح یگانه وسیله تفریح تلویزیون است. کلی بریم شش ساعت. همین دخترک مثلا نمیفهمه کجاش بد اخلاقی است. فکر میکنی رواست. در حالی که ما تو به عنوان افغان نمیتونیم بپسندیم. امروز تئاتر ما در حالت نیست است.
خب دلیل امین نابودی و زوال تئاتر در افغانستان چی را شما میدانین؟
واقعا اگر بسیار ادعا نکده باشم نفهمی ها بسیار حاکم است. بعضی هوشیاری ها هم است. اگر حکام امروزی ما که از ما خانی ما گرفته از ما هنر ما گرفته و اگر ما ایر روی استیج تمثیل بکنم تو فکر میکنی که من میمونم؟ هرگز.
چی پیشنهاد به خاطر که تا جای دوباره سرپا استاد شود تئاتر؟
سخت است که بگویم که کتاب بخوانم. سخت است که بگویم بیاین فاکولته تئاتر بخوانیم. خوشبختانه با گذشت هر سال و هر ماه تعداد محصلینی که پوانزه هنرها میان تعدادش افزودی میافه، مخصوصا طبقه اوناس که واقعا یک امید است. و ما امیدوار هستم با وجود تمام شکنجه هایی که هر لحظه میشم بسیار امیدوار هستم به تئاتر و هنر افغانستان.
سیزت تشکر.
بسیار تشکر.
تشکر از اینکه امسالم کتی گلابخان گپ زدین که ما رو از خانه نکشد.
ما هیچ چیزی نکردیم. باز تو مثل خوارم وارستی.
خب دوستان شنونده، با امید رشد و عادی نشدن هنر تئاتر در افغانستان این برنامه در امتداد لحظه ها رو خاتمه میبخشیم. تا بعد الله یار و مددگارتون.
رادیو آزادی.